فرض کنید دارید یه فنجون چای داغ برمی‌دارید. تو یه کسری از ثانیه، یعنی حتی قبل از اینکه بهش فکر کنید، دستتون رو می‌کشید عقب. این چطور ممکنه؟ یعنی چطور بدن ما یه پیام رو سریعتر از یه پلک زدن از انگشت ما میفرسته به مغز و یه فرمان رو برمیگردونه؟ این جرقه الکتریکی حیات، این سیستم پیام رسانی فوق سری، موضوعیه که امروز میخوایم با هم عمیقاً بررسیش کنیم با استفاده از منبعی که در اختیار داریم، یعنی فصل اول کتاب زیست شناسی 11. میخوایم ببینیم این سیمکشی خارق‌العاده‌اش دقیقاً چطور کار میکنه.
ببینید، این سوال دقیقاً میزنه به قلب ماجرا. جوابش هم توی دنیای میکروسکوپی پنهان شده. توی ساختار و کارکرد یاخت‌هایی که کل دستگاه عصبی ما رو میسازن. امروز میخوایم با هم سفر یه پیام عصبی رو دنبال کنیم. از لحظه تولدش تا رسیدن به مقصد. این فقط یه فرایند الکتریکی و شیمیایی نیست. این اساس تمام افکار، احساسات و حرکات ماست.
خب پس بیاین بازش کنیم. این سیستم پیام رسانی پیچیده، این اینترنت پرسرعت بدن از چه اجزایی ساخته شده؟ یعنی شبیه سیم و کابلاییه که تو دیوارا هست؟
تشبیه خوبیه ولی خیلی پیچیده تر. بافت عصبی ما در واقع دو نوع یاخته اصلی داره. نوع اول، خب ستاره های اصلی نمایشن، یاخته های عصبی یا نورون ها. اینها همون سیم هایی هستند که پیام الکتریکی رو تولید و منتقل می کنند.
و نوع دوم؟
نوع دوم تیم پشتیبانی شونه. نورون ها به تنهایی نمیتونن کار کنن. یه تیم پشتیبانی عظیم دارن به اسم یاخته های پشتیبان یا نوروگلیا.
تیم پشتیبانی؟ یعنی کارشون چیه دقیقاً؟ مثل گروه تدارکات عمل میکنن؟
دقیقاً، تعدادشون هم خیلی خیلی بیشتر از نورون هاست. فکر کنید اینا همه کاره یه صحنه هستن. داربست ساختاری ایجاد میکنن تا نورون ها سر جاشون باشن. نقش دفاعی و حفاظتی دارن و حتی محیط شیمیایی اطراف نورون ها رو متعادل نگه میدارن.
که اینطور؟
ولی یکی از مهمترین کاراشون ساختن یه پوشش عایقه به اسم غلاف میلین، که بعداً می‌بینیم چطور سرعت پیام‌ها رو به طرز شگفت‌انگیزی بالا می‌بره.
جالبه. پس نورون‌ها بدون این تیم پشتیبانی تقریباً کارایی ندارن. خب حالا خود این نورون، این کابل اصلی چه شکلیه؟ از چی تشکیل شده؟
اگه یه نورون رو تصور کنیم، سه تا بخش اصلی داره. یه بخش مرکزی به اسم جسم یاخته‌ای، این مثل مرکز فرماندهی می‌مونه. هسته و بیشتر اندامک‌ها اونجان. از این مرکز فرماندهی کلی شاخه های کوتاه و پرپیچ و خم بیرون زده به اسم دارینه یا دندریت. اینا مثل آنتن های گیرنده عمل می کنن.
پیام رو از سلول های دیگه می گیرن.
دقیقاً. پیام رو دریافت می کنن و می فرستن به سمت همون مرکز فرماندهی.
خب پس آنتن فرستندش کجاست؟ باید یه جایی هم برای ارسال پیام داشته باشه.
حتماً. اون آنتن فرستنده یه رشته بلند و تک به اسم آسه یا آکسونه. پیام عصبی از دارینه ها میاد به جسم یاخته ای و بعد در طول این کابل بلند یعنی آسه حرکت میکنه تا به مقصدش برسه. پس نکته مهم اینه که مسیر حرکت پیام همیشه یک طرف است. از دارینه به جسم یاخته ای و از اونجا به آسه.
خیلی خوب. پس یه سیستم سیمکشی دقیق با مسیر یک طرفه داریم. حالا بریم سراغ خود پیام. گفتیم مثل یه جریان الکتریکیه. یعنی نورون ها مثل یه باتری کار میکنن؟
تشبیه باتری عالیه. یه نورون حتی وقتی هیچ کاری نمیکنه و در حالت استراحته، دقیقا مثل یه باتری شارژ شده و آماده به کاره. به این حالت میگن پتانسیل آرامش. تو این وضعیت داخل یاخته نسبت به بیرونش بار الکتریکی منفی تری داره. یه اختلاف ولتاژ کوچیک، حدود منفی 70 میلی ولت.
یه لحظه، یعنی یاخته داره انرژی مصرف میکنه فقط برای اینکه تو حالت آماده باش و منفی باقی بمونه؟ چطوری این کار رو میکنه؟ مگه این وضعیت به مرور زمان از بین نمیره؟
سوال خیلی خوبیه. بله، حفظ این حالت آماده باش یه فرایند فعال و کلی انرژی میخواد. سه تا عامل کلیدی اینجا نقش دارن. اول اینکه غلظت یون سدیم بیرون یاخته خیلی بیشتر از داخله و برعکس غلظت پتاسیم داخل خیلی بیشتره. دوم، روی قشای یاخته یه سری کانال هست به اسم کانال‌های نشتی که همیشه بازن. غشا از طریق این کانال ها به یون های پتاسیم اجازه میده که راحت تر از سدیم به بیرون نشت کنن. چون پتاسیم بار مثبت داره، خروج مداومش باعث میشه داخل یاخته منفی تر بشه.
ولی اگه این نشت همینطور ادامه پیدا کنه، بالاخره همه پتاسیم یاخته خالی نمیشه. انگار باتری داره آروم آروم دشارج میشه.
دقیقاً همینجاست که عامل سوم، یعنی قهرمان اصلی ماجرا وارد میشه. پمپ سدیم پتاسیم. این پمپ مثل یه نگهبان خستگی ناپذیره که مدام انرژی مصرف میکنه تا یون‌ها رو خلاف جهت طبیعیشون جابجا کنه. به ازای هر سه یون سدیمی که به بیرون پرت میکنه، دو تا یون پتاسیم رو به داخل میکشه.
آها، پس هم جلوی خالی شدن باتری رو میگیره، هم خودش داره به منفی تر شدن داخل کمک میکنه، چون سه تا مثبت میده بیرون، دو تا مثبت میاره تو.
دقیقاً. این پمپ نقش کلیدی تو حفظ پتانسیل آرامش داره.
پس این پمپ یه مصرف کننده بزرگ انرژیه. یعنی بخش زیادی از کالری که ما میسوزونیم فقط صرف این میشه که یاخته های عصبیمون رو آماده شلیک نگه داریم.
کاملا درسته. مغز ما یکی از پرمصرفترین اعضای بدنه و بخش بزرگی از این انرژی فقط صرف کار همین پمپ ها میشه تا نورون ها همیشه مثل یه فنر فشرده آماده شلیک باشن.
خب، فنر فشرده شد و باتری کاملا شارژه. حالا اون جرقه‌ای که باعث شلیک پیام میشه چیه؟ چطور این حالت آرامش به یه پیام فعال تبدیل میشه؟
اون جرقه یه محرکه. وقتی محرک به نورون میرسه، اتفاقی به اسم پتانسیل عمل رخ میده. این همون پیام عصبیه. میتونیم اون رو مثل باز شدن ناگهانی یه سد تصور کنیم. روی قشای نورون درهای دیگه‌ای هست به اسم کانال‌های دریچه‌دار سدیمی که در حالت عادی بستن. با رسیدن محرک این درها یهو باز میشن.
و چون غلظت سدیم بیرون یاخت خیلی زیاده،
دقیقاً سیل عظیمی از یون‌های سدیم با بار مثبت به داخل یاخته هجوم میارن. این هجوم ناگهانی بارهای مثبت وضعیت داخل یاخته رو از منفی 70 میلی ولت به حدود مثبت 30 میلی ولت تغییر میده. یعنی برای یه لحظه خیلی کوتاه داخل یاخته نسبت به بیرونش مثبت میشه. این موج الکتریکی عظیم همون پتانسیل عمل یا شلیک نورونه.
پس این مثبت شدن موقتیه. چطور دوره به حالت آرامش برمیگرده؟
این فرایند خیلی دقیق زمان بندی شده. بعد از کسری از ثانیه درهای سدیمی خود به خود بسته میشن و همزمان درهای دیگه‌ای به اسم کانال‌های دریچه‌دار پتاسیمی باز میشن. حالا یون‌های پتاسیم که داخل یاخته فراغونن با سرعت به بیرون هجوم میبرن. خروج این همه بار مثبت باعث میشه داخل یاخته دوباره به سرعت منفی بشه و به حالت آرامش برگرده.
عجب. و کل این فرایند شلیک و بازیابی تو چند هزارم ثانیه اتفاق میفته؟
بله، فوق‌العاده سریع.
بسیار خوب. پس این موج الکتریکی در یک نقطه از نورون ایجاد شد. چطور در طول اون کابل بلند، یعنی آسه، حرکت میکنه تا به انتهای مسیر برسه؟
در نورون‌های بدون اون غلاف عایق، یعنی میلین، این موج نقطه به نقطه پیش میره. یعنی شلیک یه نقطه، نقطه کناریش رو تحریک میکنه تا شلیک کنه و این زنجیره همینطور ادامه پیدا میکنه. اما این روش خب نسبتاً کنده.
آها، اینجا همون جاییه که اون غلاف میلین که تیم پشتیبانی میساخت وارد عمل میشه؟
دقیقاً. غلاف میلین مثل عایق دور سیم برق عمل میکنه. اما با یه تفاوت هوشمندانه. این عایق پیوسته نیست و در فاصله های منظمی قطع میشه. به این نقاط بدون عایق میگن گره‌های رانویه. اون کانال‌های دریچه‌دار سدیم و پتاسیم فقط تو همین گره‌ها جمع شدن. در نتیجه موج الکتریکی به جای اینکه پیوسته حرکت کنه، از یک گره به گره بعدی جهش میکنه. به این میگن هدایت جهشی.
پس پیام به جای اینکه در تمام مسیر بدوه، انگار داره از روی سنگ‌های یه رودخونه میپره. این کار باید سرعت رو خیلی بالا ببره.
بی نهایت. سرعت پیام تو رشته‌های میلیندار میتونه به بیش از 100 متر بر ثانیه برسه. این سرعت برای واکنش‌های سریع مثل همون عقب کشیدن دست از جسم داغ حیاتیه. و همینجا به یه نکته مهم میرسیم. همین سیستم پرسرعت میتونه نقطه ضعف بدنم باشه. در بیماری‌های مثل MS، سیستم ایمنی بدن به اشتباه به همین قلاف میلین حمله و اون رو تخریب میکنه.
پس با تخریب این عایق، هدایت جهشی مختل میشه. انگار سنگ‌های وسط رودخونه رو بردارن و پیام دیگه نتونه از روشون بپره.
تشبیه عالیه، دقیقا همینه. پیام‌ها یا کند میشن یا اصلا به مقصد نمیرسن. این باعث علائمی مثل ضعف عضلانی و مشکلات بینایی میشه. این نشون میده که چطور یه ساختار میکروسکوپی برای عملکرد کل بدن ما حیاتیه.
خیلی خوب. پس پیام ما با سرعت زیاد به انتهای آکسون رسید. ولی نورون‌ها که به هم نچسبیدن، یه فضای خالی کوچیک بینشونه. پیام چطور از این شکاف رد میشه تا به نورون بعدی یا مثلا به یه ماهیچه برسه؟
اینجا ماهیت پیام از الکتریکی به شیمیایی تغییر میکنه. به این محل اتصال میگن همایه یا سیناپس. وقتی موج الکتریکی به انتهای آکسون میرسه، باعث آزاد شدن یه سری مواد شیمیایی به اسم ناقل عصبی تو اون فضای خالی میشه. این ناقل‌های عصبی مثل نامه‌هایی هستن که توی اون فضا رها میشن.
و گیرنده این نامه‌ها کیه؟
یاخته بعدی که میتونه یه نورون دیگه، یه یاخته ماهیچه‌ای یا یه غده باشه. روی سطح این یاخته گیرنده‌هایی وجود داره که مثل صندوق پست عمل می‌کنن و فقط برای یه نوع خاص از ناقل عصبی طراحی شدن. وقتی ناقل به گیرندش وصل میشه، این اتصال یه پیام جدید تو یاخته بعدی ایجاد می‌کنه. مثلا باعث باز شدن کانال‌های ایونی میشه.
پس برای اینکه پیام‌ها با هم قاطی نشن، این نامه‌ها باید سریع از محیط پاکسازی بشن، درسته؟
کاملاً. بعد از اینکه پیام منتقل شد، ناقل‌های عصبی اضافی یا توسط یاخته فرستنده بازجذب میشن یا توسط آنزیم‌ها تجزیه میشن تا فضا برای پیام بعدی آماده بشه. اختلال تو همین سیستم پیام‌رسانی شیمیایی ریشه خیلی از بیماری‌هاست. مثلا بیماری پارکینسون به خاطر از بین رفتن نورون‌هایی هست که ناقل عصبی دوپامین رو تولید می‌کنن.
چه سفر شگفت‌انگیزی. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع بکنیم، همه چیز از یه نورون در حالت استراحت شروع شد که مثل یه باتری شارژ شده بود. بعد یه محرک باعث شد سطح‌ها باز بشن و یه موج الکتریکی عظیم به اسم پتانسیل عمل راه بیفته. این موج به لطف عایق میلین با سرعت زیاد از یک گره به گره بعدی جهش کرد و در انتهای مسیر به یک پیامرسان شیمیایی تبدیل شد تا از شکاف بین یاخته‌ها عبور کنه.
جمع‌بندی فوق‌العاده‌ای بود. کل این فرایند پیچیده از شارژ باتری گرفته تا جهش پیام و عبور از شکاف تو چند هزارم ثانیه اتفاق می‌افته و زیربنای تمام کارهایی که ما انجام می‌دیم. برای اینکه این تصویر در ذهن شما بهتر جا بیفته، پیشنهاد میکنم این سفر رو برای خودتون ترسیم کنید. از یه طرف باتری آماده به کار، بعد موج عظیم سدیم و در نهایت نامرسانهای شیمیایی. درک این مسیر پایه و اساس فهمیدن عملکردهای پیچیده‌تر مغزه.
و شاید یه فکر نهایی برای شما که بهش فکر کنید. ما در مورد سفر یه پیام در یک نورون صحبت کردیم. حالا تصور کنید که در مغز شما حدود 86 میلیارد از این نورون‌ها وجود داره که هر کدوم میتونن با هزاران نورون دیگه در ارتباط باشن. یه فکر، یه خاطره یا یه احساس کجای این شبکه قرار داره؟ شاید جواب این باشه که در خود این مکالمه عظیم و بیپایان بین میلیاردها یاخته نهفته است. این پادکست توسط نشر دیجیتال آی صدر تولید شده است.